سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با اعدام دو تن در محضر عام در ولایت غزنی مخالفت کرده. این دفتر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که سازمان ملل متحد به شدت مخالف مجازات اعدام است. یوناما این اقدام را مغایر حقوق اساسی زندگی دانسته است. یوناما افزوده که از حاکمان فیلی در افغانستان می خواهد که توقف مجازات اعدام را به حیث گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. سر محکمه طالبان گفته که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در استادیوم شهر غزنی اجرا شد. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی وجود دارد. آقای وست روز پنجشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که به تازگی از کنفرانس دوحه به واشنگتن بازگشت. دوحه میزبان کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در 18 و 19 فوریه بود. آقای وست نوشته که هیچ کشور نمی‌خواهد که خطر تروریسم از افغانستان نشأت کند. وی تأکید کرده که همه خواهان بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه ها و پانتون ها برای دختران و زنان افغان و بازگشت زنان به کار و زندگی اجتماعی هستند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که تعهد قوی برای کمک به افغان ها وجود دارد، اما نگرانی های در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغان ها وجود دارد. آقای وست همچنین به تطبیق ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان اشاره کرده که بسیاری از کشورها آن را تایید کردند و به اساس ارزیابی اداره مربوط ملل متحد کشت کوکنار تا 95% در افغانستان کاهش یافته است. آقای وست در مورد افغانستان به دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز اشاره کرده و با تأکید بر این که ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در مورد افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند گفته منافع افغان‌ها و منافع مشترک بین‌المللی باید راهنمای این نشست‌ها باشد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که نشست دوحه در مورد افغانستان را از نزدیک دنبال کرده و ادعا کرده که این نشست نتیجه خاصی نداشته. آقای متقی این مطلب را در ملاقات با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس دفتر یوناما دیروز ابراز کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده که نشست ها در مورد تعامل با افغانستان نتایج خوبی داشته باشد. در ادامه به نقل از خانم اوتونبایوا گفته شده که در صورت توافق کشورهای اشتراک کننده نشست های بیشتر در دوحه دایر خواهد شد تا تفاهم بهتر بین سازمان ملل متحد و حکومت طالبان اجرا شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد این ملاقات تا هنوز چیزی نگفته. نشست دو روزه در مورد افغانستان اخیراً به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شد، اما طالبان یک روز پیش از این نشست گفتند که در آن اشتراک نمی‌کنند. موسی ابو مرزوق یک مقام ارشد گروه تندرو حماس میگوید که امکان دستیابی به یک توافق تازه در مورد رهایی گروگان‌ها وجود دارد. گروه حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ابو مرزوق در مصاحبه با یک تلویزیون عربی زبان که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که در مذاکرات در روزهای آینده پیشرفت صورت خواهد گرفت که پایان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و بازگشت بیجا شدگان به شمال این منطقه از شروط اساسی آن خواهند بود. این مقام ارشد گروه حماس خواسته که در بدل رهایی گروگان‌ها 500 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. اسرائیل تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته حداقل 1200 تن را کشته و حدود 240 تن دیگر را به گروگان گرفت. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که تا حال بیش از 29400 تن عمدتاً زنان و کودکان در حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شده‌اند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در این حال اسرائیل دیروز بر شهر رفح در جنوب غزه حملات هوایی خود را شدت بخشید. اسرائیل پیش از این هشدار داده بود که نیروهایش را برای سرکوب جنگجویان حماس به این شهر اعزام خواهد کرد. حدود 1,400,000 فلسطینی از ترس جنگ در سایر مناطق نوار غزه به شهر رفح پناه آوردند. با ازدیاد تلفات افراد ملکی در نوار غزه و بدتر شدن وضعیت بشری در آنجا، نگرانی‌های جهانی افزایش یافته است. یک شاگرد 17 ساله در شهر ویپرتال جرمنی 4 شاگرد دیگر را با چاقو زخمی ساخت. دفتر وزارت داخله در این شهر دیروز گفت که فرد مهاجم مظنون دستگیر شده است. به گفته مقامات انگیزه این حمله تا هنوز مشخص نیست. مقام‌های جرمنی گفتند که فکر می‌کنند صرف یک تن در این رویداد دخیل بوده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که یک نهاد بین المللی کمک مالی حدود 5 میلیون دلاری را برای بخش خدمات سیلی در افغانستان تصویب کردند. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ده‌ها محل باستانی در افغانستان تخریب شده است.
همه دو جای باستانی را یک شب ایت مکمل مردم رفتن در وجه نمیمانه و او را تخریب کردن که عجب یاده است و برج یاران مکمل تخریب شده.
شماری از باشندگان هرات هم میگویند که با وجود وعده های مقام های طالبان تا هنوز کار هیچ پروژه بزرگ زیربنایی در آن ولایت آغاز نشده.
به خدا معلومه که همه کشاورزی که ما بکردیم از استفاده کردم میتونیم یا نمیتونیم.
تظاهرات هزاران تن در چمن هم وارد 137مین روز آن شد، اما تا هنوز خواستهای آنها از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشده.
یوسل ودی شوریزی پرلت پرداده باندې ناستی دا نه حل سوی در اغو فور بزمور احتیاجون نه روانوی.
گزارش هم داریم در مورد این که نامزدان پارلمان ایران مبارزات انتخاباتی ایشان را آغاز کردند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
نکار نبار نبیل وردن که رقم دولت یک رقم حکومت خب بلند قندهار که مواد خارجی از خریدن نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک نهاد کمک کننده بین المللی از تصویب کمک مالی حدود 9 میلیون دلاری در بخش صحی در افغانستان خبر داده. گلوبال فاند روز پنجشنبه گفت که از این مبلغ در زمینه آگاهی دهی، تشخیص و تداوی ویروس HIV و بیماران توبرکلوز و مالاریا استفاده خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در میان نگرانی ها درباره مشکلات صحی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، یک نهاد کمک کننده بین المللی موسوم به گلوبال فند میگوید که 4,700,000 دلار کمک اضطراری را در بخش آگاهی دهی، تشخیص و درمان ویروس HIV و بیماری های توبرکلوز و مالاریا در این کشور تصویب کرده است. این نهاد در اعلامیه بعد از ظهر روز پنجشنبه گفت که با استفاده از این کمک مالی برای 1,300,000 افغان اخراج شده از پاکستان خدمات ارزه خواهد شد. در ادامه گفته شده است که 4.7 میلیون بودجه اضطراری به کمک مالی 66 میلیون دلار اضافه خواهد شد که از اول ماه جنوری سال 2024 برای یک دوره 3 ساله در نظر گرفته شده است. این کمک مالی از سوی برنامه انکشافی ملل متحد هزینه خواهد شد. بر اساس اعلامیه، تشخیص بیماری مالاریا و تهیه پشخانه برای افرادی که در مناطقی که در آن شیوع مالاریا بالاست زندگی میکنند، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی، ایجاد مراکز مراقبتی در مناطق مرزی با تجهیزات آزمایش و نمونه‌گیری در بخش توبرکلوز و در بخش HIV آزمایش داوطلبانه در گذرگاه مرزی، مشاوره و درمان افراد از اقداماتی هستند که با استفاده از این کمک مالی روی دست گرفته خواهند شد. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد. به دنبال این اقدام پاکستان، مؤسسه حفاظت از کودکان گفته بود که بیماری های از جمله عفونت حاد تنفسی و اسهال در میان مهاجران برگشت کننده از پاکستان و خصوص کودکان به سرعت در حال افزایش است. در آن زمان سازمان صحی جهان گفته بود که اخراج گروهی مهاجرین افغان از پاکستان در کنار مسائل دیگر خطر شیوع بیماری فلج اطفال را ایجاد می کند. این سازمان در یک گزارش تازه که دیروز از آن در شبکه ایکس تویتر سابق خبر داد، گفت که سیستم صحی افغانستان از مشکلات اقتصادی متاثر شده و به این دلیل سال 2024 یک سال پرچالش در این کشور خواهد بود. بر اساس گزارش، شهروندان افغانستان با یک سیستم صحی ناپایدار، کمبود مواد غذایی و سوی تغذیه روبروستند. طالبان گفتند که تلاش‌ها برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، قلندر عباد سرپرست وزارت صحت طالبان در مایه دل و در ولایت جوزاجان گفته بود که همه کارمندان صحی باید جهت ارائه خدمات بهتر صحی تلاش کنند و به گفته او زمینه ارائه این خدمات را در دوردست‌ترین نقاط کشور فراهم می کنند. سازمان جهانی صحت در گزارش تازه‌اش همچنان گفته است که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در این کشور با کمک بشری نیاز شدید دارند. در این حال برخی از مردم در افغانستان میگویند که کمک ها به مستحقین نمی رسد. یک باشنده هرات یکی از آنان است.
کمک ها زیاد هست و مستحقین نمی رسد. برای نماینده دسترس این مایند هام که قرار می گیرد، اونا برای قوم خیش، قبیله و فامیلای خود توزیع می کنند. کسانی هستند در یک خانه از دو سه جا کارت های دارند کمک می گیرند. کسایی هستند مستحقین واقعی، کسانی که هستند هیچ از هیچ گونه کمک برخوردار نمی شود.
با افزایش نیازهای بشری در افغانستان، کمیته بین المللی نجات میگوید که جامعه جهانی با کمک مالی برای حفظ خدمات اساسی و جلوگیری از بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان ادامه دهد. این کمیته در بیانیه دیروز گفت که از تصمیم اخیر بانک جهانی برای حمایت از میلیون ها افغان استقبال میکند. بورد اجرایی بانک جهانی به روز پنجشنبه هفته گذشته روی کرده را در مورد حمایت از مردم افغانستان تصویب کرد. در چارچوب این برنامه 300 میلیون دلار کمک مالی فراهم خواهد شد، اما این مبلغ پول را نخست باید بورد اجرایی بانک منظور کند. برنامه جهانی غذا اخیراً گفته بود که برای ادامه امداد رسانی طی 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بانک تظاهرات هزاران تن در چمن وارد 137مین روز آن شد، اما تا هنوز هم خواستهای معترضان از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشده. شماری از معترضان گفتند تا خواستهایشان پذیرفته نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران معترض در منطقه چمند پاکستان میگویند تا زمانی که خواستشان در مورد رفت آمد آزادانه از گذرگاه چمند سپین بولدک از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشود، به اعتراضاتشان ادامه داده و عقب نشینی نخواهند کرد. این تظاهرات امروز پنجشنبه وارد 137مین روز خود شده است. عبدالمنان یکی از معترضان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امور حکومت دا ثابت کرده که در تمام اولد
ما به حکومت این را ثابت کردیم که همه مردم برای یک خواست واحد آمده و خواهان تحقق آن هستند. این 137مین روز است که معترضان اینجا نشستند. تا زمانی که مشکل ما حل نشود، احتجاج های ما همین گونه ادامه خواهد داشت.
قصه په دوامدار شکل باندې روان وي.
ساجد ترین یکی دیگر از معترضان و از مقام های حزب نشنال بلوچستان نیز در مورد چنین گفت:
بلوچستان کی چکم د بارډر علاقہ ده.
بلوچستان یک منطقه سرحدی است و مردمانی که در سرحد زندگی دارند روزگارشان خوب نیست. کاروبار آنها همین تجارت است. یگانه خواست مردم همین است که باید به این پابندی نباشد و شرایطی که برای ویزا و پاسپورت گذاشتن ممکن نیست.
ممکن نه ده.
او ادعا میکند که روز گذشته معترضان از سوی پلیس محاصره شده و بازداشت گردیدند و اذبانان این عملکرد پلیس را محکوم میکند. این در حالی است که چند ماه قبل همزمان با دستور حکومت پاکستان مبنی بر اخراج صدها هزار مهاجر افغان از این کشور، حکومت پاکستان بر تردد اتباع دو کشور بدون پاسپورت و ویزا از گذرگاه چمن اسپین بولدک نیز ممنوعیت وضع کرد. این تصمیم حکومت پاکستان اعتراض گسترده ای را در منطقه چمن بلوچستان پاکستان به همراه داشته است. اعتراض جاری در چمند از 12 اکتبر 2023 با اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها از حکومت پاکستان می خواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای سفر به افغانستان را لغو کنند. معترضان در جریان این اعتراضشان دروازه چمن اسپین بولدک را نیز برای هر گونه رفت آمد و ترانزیت مسدود کردند. اما حکومت پاکستان تاکید می کند که به خاطر جلوگیری از قاچاق و تامین امنیت در گذرگاه چمن اسپین بولدک شرط داشتن ویزا و پاسپورت را گذاشتند. با توجه به طولانی شدن زمان این تظاهرات هنوز هم مشخص نیست که حکومت پاکستان به خواست معترضان پاسخ مثبت خواهد داد یا نه.
از کشور همسایه افغانستان پاکستان شنیدید که تظاهرات هزاران تن در چمن وارد 137مین روز آن شد. در ایران همسایه دیگر افغانستان چه می‌گذرد؟ در کشور ایران نامزدان پارلمان آن کشور مبارزات انتخاباتی خود را دیروز آغاز کردند. انتخابات پارلمانی در ایران روز جمعه آینده اول مارس دایر خواهد شد. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
با گزارش تلویزیون دولتی ایران 15200 نامزد برای احراز 290 کرسی مجلس شورای اسلامی پارلمان این کشور با هم رقابت میکنند. اعضای جدید شورا برای 4 سال انتخاب میشوند. مجلس شورای اسلامی در 2 دهه اخیر توسط تندروان کنترل شده است. شمار نامزدان این انتخابات در مقایسه با شمار نامزدان انتخابات سال 2020 بیش از 2 برابر است. میزان مشارکت مردم در انتخابات 4 سال پیش اضافه از 42% بود که از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 کمترین میزان مشارکت دانسته می شود. انتخابات پیشرو بعد از سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران برگزار می‌شود. این اعتراض‌ها در ماه سپتامبر سال 2022 به دنبال مرگ مهسا امینی راه‌اندازی شد. مهسا 22 ساله در توقیف پلیس درگذشت. او به اتهام بدحجابی توسط پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود. معترضان خواستار برکناری نظام آخوندی در ایران شده بودند. به گفته فعالان حقوق بشری در ایران، بر اثر سرکوب شدید اعتراض‌ها توسط نیروی امنیتی بیش از 500 نفر کشته و نزدیک 20,000 نفر بازداشت شدند. شورای نگهبان متشکل از روحانیان که تصمیم نهایی را درباره انتخابات اتخاذ می‌کند، به روز چهارشنبه فهرست 15200 نامزد واجد شرایط را به وزارت داخله فرستاد. هر نامزد باید توسط این شورای 12 نفره تایید شود. نیمی از اعضای شورای نگهبان از سوی رهبر ارشد ایران گماشته می شوند. از میان نامزدان مجلس شورای اسلامی 1713 تن آنها زنانند که شمار آنها نسبت به انتخابات 2020 بیش از 2 برابر است. شمار نامزدان زن در انتخابات 4 سال پیش 819 نفر بود. انتخابات آینده در ایران به روز جمعه پیشرو اول ماه مارچ برگزار می شود و پارلمان جدید در اواخر ماه می افتتاح خواهد شد. در انتخابات جداگانه در اول ماه مارچ 144 چهره روحانی برای احراز 88 کرسی مجلس خبرگان رقابت خواهند کرد. اعضای این مجلس برای 8 سال انتخاب می شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک تحقیق تازه نشان می دهد که ده ها محل باستانی در افغانستان تخریب شده. این تحقیق که از سوی محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوانتون شیکاگوی امریکا صورت گرفته، نشان می دهد که این کار به هدف فراهم ساختن زمینه غارت سیستماتیک آثار تاریخی انجام شده. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
یک تحقیق محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوهنتون شیکاگوی امریکا نشان می‌دهد که ده‌ها مکان باستانی در افغانستان به هدف فراهم ساختن زمینه غارت سیستماتیک به وسیله بلدوزر تخریب شدند. بر اساس این تحقیق که از سوی سرویس جهانی بی بی سی به روز پنجشنبه نشر شده آمده که تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای شواهد را نشان می‌دهد که این غارتگری در زمان جمهوری پیشین در افغانستان آغاز شده بود و از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 ادامه داشته است. در ادامه آمده که مکانهای باستانی که در این جریان آسیب دیدند، قدمت آنها به اواخر عصر برنز و عصر آهن باز می‌گردد و برخی آنها مربوط به هزار سال قبل از میلاد بودند. در این تحقیق آمده که بیشتر مکانهای شناسایی شده در ولایت بلخ در شمال افغانستانند. محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوهنتون شیکاگو با کمک تصاویر ماهواره‌ای و ابزارهای دیگر بیش از 29,000 محوطه باستانی را در سراسر افغانستان شناسایی کردند. شماری از باشندگان ولایت بلخ نیز این موضوع را تایید می‌کنند. میرویس، یک باشنده ولایت بلخ، مدعی است که اخیراً در ولسوالی بلخ دو محل باستانی کاملاً تخریب شدند. او به رادیو آزادی گفت:
همه دو جای باستانی را یک شب ات مکمل مردم رفتن در وجه نمیمانه و او را تخریب کردن که اجی پیاده است و برج یاران مکمل تخریب شده.
حکومت طالبان تاکنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این مقام های طالبان ادعا کردند که آثار باستانی را کشف و یا از نزد قاچاقبران ضبط و از قاچاق آن به خارج از افغانستان جلوگیری کردند. در این حال شماره از باستانشناسان و آگاهان امور فرهنگی و تاریخی میگویند وظیفه حکومت ها است که برای حفاظت از مکان های تاریخی و جلوگیری از حفریات غیرقانونی و آگاهی دهی به مردم تلاش کنند. غفور لیوال، یکی از آگاهان امور فرهنگی و تاریخی، میگوید که تاراج محل باستانی در محلاتی که تحت حاکمیت حکومت‌های مرکزی قرار نداشتند از دهه 70 در افغانستان آغاز و ممکن تا کنون در نتیجه بی‌تفاوتی‌های حکومت طالبان ادامه داشته باشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یگانه راه جلوگیریش این است که ملت، مردم این به حیث سرمایه ملی خود بشناسند و به اهمیت از او پی ببرند و خود مردم جلوی از این دزدی را بگیرند و در آینده اگر حکومت ملی مسئول در افغانستان به وجود میاید، امیدوار هستیم جلوی از این را به شکل رسمیش بگیرند.
نیک محمد مستمندی غوری، یکی از باستانشناسان افغان، نیز در صحبت با رادیو آزادی بر این موضوع تاکید کرد:
کل ساعات تاریخی که دارای اهمیت خاص تاریخی هستند و دارای اهمیت خاص باستانی و ارزشی هستند باید پوسته امنیتی داشته باشند و جلوگیری بشه از حفریات خودسرانه، از کاوش خودسرانه که متأسفانه در سالهای متمادی در افغانستان کار جریان داشته.
گفتنی است که مقام‌های جمهوری پیشین نیز همواره از تلاش‌ها برای حفظ آبادات تاریخی سخن زده، گفتند که از تاراج این آثار جلوگیری کردند. شماری از آگاهان مسائل تاریخی با اشاره به تخریب مجسمه‌های بزرگ بودا در بامیان از سوی طالبان در دوره اول حاکمیت آنان در افغانستان، طالبان را به بی‌تفاوتی در ارتباط به حفظ آثار تاریخی و به نابود ساختن بسیاری از آثار باستانی قبل از اسلام متهم می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از باشندگان هرات میگویند که با وجود وعده‌های مقام‌های طالبان تا هنوز هیچ کار پروژه‌های بزرگ زیربنایی در این ولایت آغاز نشدند. بند آب پاشدان و پروژه‌های تاپی، تولید سمنت از پروژه‌های بزرگ در ولایت هرات است که تا هنوز آغاز نشده. بیشتر آن را از شاپور صابر می‌شنویم.
اوی که نباشه چشمی که او نبود نده کجا میشه که چاوردی؟
عبدالرحیم در کریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات دیقان است. او امسال مجبور شده که تنها در 2 جریب زمین از 10 جریب زمینش گندم بکارد. این دیقان محلی مزرعه کوچکش را با آب زیرزمینی که توسط دستگاه انرژی آفتابی بیرون میکشد آبیاری میکند. عبدالرحیم میگوید اگر کار بند پاشدان در 20 کیلومتری شرق شهر هرات تکمیل می شد، او می توانست در زمین های بیشتر گندم کش کند. او نمی داند که مزرعش امسال حاصل خواهد داد یا نه.
نیاز امیر داریم که به خیر خوشی هر کس که بنده بسته شن، هر کس حقابی دشته باشه، همون رنگه که دشته میشه باید به هر جایی برابر هم حق خود او ببره تا به قتل قوریون و زندجون هر کس حقی داره همی تو او بره تمیز و زمستون. انا ما ایتا نیاز داریم، ما ایتا کشاورزی میتونیم کرده. حال اگه ما این کاری به خدا معلومه که همی کشاورزی که ما بکردیم از استفاده کردم میتونیم یا نمیتونیم.
در ماه ثور سال روان حکومت طالبان اعلام کرد که بودجه 11 پروژه کلان از جمله بند پاشتان تصویب شده و به زودی کار آن آغاز خواهد شد. در همان ماه عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مراسم آغاز کار تونل‌های بند بخش‌آباد در ولایت فرا دوباره وعده داد که کار ساخت بند پاشتان در ولایت هرات آغاز خواهد شد، اما با گذشت نزدیک به 9 ماه تا هنوز این وعده ها عملی نشده است. مقام های جمهوری مخلوع می گفتند که هزینه بند پاشتان 117 میلیون دلار آمریکایی است که ظرفیت تولید 2 میگاوات برق و آبیاری 13 هزار هکتار زمین زراعتی را دارد. در ماه جوزا اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت که تا کمتر از 4 ماه دیگر کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد، اما با گذشت 8 ماه تا هنوز هیچ خبری از آغاز کار تاپی نیست. تاپی پروژه است که انتظار می‌رود گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند منتقل کند. در ماه عقرب سال روان شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم افتتاح و اکتشاف معدن آهن ولسوالی قریان هرات وعده داد که در آینده نزدیک پروژه سمنت فعال می شود. اما با گذشت 3 ماه تا هنوز هیچ خبری از فعالیت این پروژه نیست. پروژه سمنت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت موقعیت دارد که در دهه‌های گذشته به علت جنگ و خشونت‌ها بخشی از امکانات این پروژه به سرقت رفته و بخشی هم فرسوده شده است. در ماه میزان سال روان وزارت معدن و پترولیم طالبان قرارداد پروژه سمنت هرات را برزش 142 میلیون دلار به مدت 30 سال با یک شرکت داخلی امضا کرد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه تا هنوز هیچ اقدام عملی در این پروژه نشده است. محمد رفیق شهیر کارشناس سیاسی در ولایت هرات است. آقای شهیر میگوید که تا هنوز هیچ یک از وعده‌های مقام‌های حکومت طالبان در زمینه آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در ولایت هرات عملی نشده است.
متاسفانه با وجود وعده‌ای که داده شده تا منظوری بودجه مثل پاشتانه که اعلان کرده امارت اسلامی ولی عملا تطبیق نشده و کار ازی شروع نشده، پروژه سمنت هم ایران شده ولی خب عملا افتتاح نشد. پی درست است که شاید مربوط 3-4 کشور است و او شاید مشکلات داشته باشه، ولی باز هم وعده داده شده که حداقل تا ولسوالی گذره و داخل افغانستان داخل هرات می آید. متاسفانه که هیچ کدام از این به شکل عملی اجرا نشده.
شماری از شهروندان هرات از آنچه وعده‌های بی‌حاصل مقام‌های حکومت طالبان می‌خوانند انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که اگر پروژه‌های زیربنایی فعال می‌شدند، آنان از بیکاری رهایی می‌یافتند و مجبور نمی‌شدند که به کشورهای همسایه مهاجر شوند. شیر احمد 25 ساله از باشندگان شهر هرات است که برای کار کردن به ایران دو بار غیرقانونی به این کشور رفته و هر دو بار در مسیر راه از سوی پلیس ایران دستگیر و به کشورش بازگردانده شده است. شیر احمد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگر این پروژه شروع شه، اگر این کارهایی که به مراد خود ماین شمانه مثل همه تپی و مثل پروژه سمیت و مثل چند تا دیگه، اگر به مراد شروع شه ما جوانان نیازی نداریم که بریم به خارج بریم کارگری مردم بکنیم، مزدوری مردم بکنیم، همین جیم کشور خود خرابات میکنیم، میتونیم برای کشور خود رو خدمت بکنیم دیگه. کشور خود ما آباد میشه، زندگی خود ما آباد میشه، نه پیش پیار خونه نه پیش مادر خود داریم، همین جگه کار و زندگی ما هم برابر میشه، بن پیش فامیل خوام هستیم.
اما مقامات محلی طالبان در ولایت هرات به تکرار وعده هایشان پافشاری می کنند. نصار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در ولایت هرات در این زمینه می گوید
در سال نو همه ما شاهد آغاز کار پروژه های کلان در ولایت هرات خواهیم بود. با آغاز کار این پروژه ها نه تنها هرات بلکه اقتصاد افغانستان رنگ دیگری به خود خواهد گرفت.
یو بل رنگ پیدا کرد.
عبدالرحیم میگوید که مقامات حکومت طالبان به جای تکرار وعده هایشان هر چی زودتر کار این پروژه را آغاز کنند تا در کنار فراهم شدن کار به جوانان فرصت رشد زراعت و اقتصاد افغانستان هم فراهم شود.
پیام ها و نظریات شما
نکار نبار میگیم وردن چی رقم دولت یه چی رقم حکومت یه و فلان به قندهار یه هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوق با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیا گیم زده و امی پابجی زده، بیخی اصاب خود از دست داده. شو میشینن، ننمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با اعدام دو تن در مرایان در ولایت غزنی مخالفت کرده. توماس وست نماینده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی وجود دارد. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که نشست دوحه در مورد افغانستان را از نزدیک دنبال کرده. و موسی ابو مرزوق یک مقام ارشد گروه حماس میگوید که امکان دستیابی به یک توافق تازه در مورد رهایی گروگان‌ها وجود دارد. سرخط تازه ترین ها را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزن باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانومات. فی قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف و حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتونه که زندگی خود خودش پیش ببره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتونه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای زیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگوییم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو و دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواید که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواید جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلا از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شه با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملایما، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک از این ندارن و یا فهم از این ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به موحرف منطقه و قریه و قصبه شان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا به سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم مطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی می کنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برای از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شده و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرأت زیر نکنن و یا که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم‌ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تأسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه، و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذل فروز هستند و حق را هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است، که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مورده که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است، اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شده و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه و وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذل فروز هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارن سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارن سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است از مادرانشان است ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن به نحوی از طرف عقارب اونا نفع قرابت میشن امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره دیگر امراشان قطع روابط میشه و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست کسایی که اونا زولفروز هستن بخواین حق خدا ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوزم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم ایسه از اموال شوهر است یه اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم ایسه از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرث می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است
خب خانم عاطفی بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی بر زن یا زوجه در نظر گرفته شده است
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد ای از صلاحیت قاضی است این امکان را دارد که جهت نیکوکاری احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه شرایط نهله همچنان مشخص است یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.